رادیو فردا میشیم رسم ساعت 7:30 صبح. اجازه بدید که در آغاز این بخش از صبحانه با خبر هم نگاهی بکنیم به خبرها، سرخط آخر خبرها از ایران و جهان با نوشین سید حسین.
متشکرم فایمه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در نیویورک بر فاصله زیاد مواضع میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اظهارات اخیر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را حرف‌های عجیب و غریب خوانده و آن را ناشی از تفرعن توصیف و بریتانیا را به ایجاد آشفتگی در منطقه متهم کرد. دیوید کامرون هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود حمایت ایران از گروه‌های به گفته او تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود درباره وضعیت آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست گفتگو کرده. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشستی با خبرنگاران در روز جمعه ضمن اعلام این خبر گفته است که آمریکا تمام تلاشش را به کار می‌بندد تا شهروندانش را به خانه بازگرداند. به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کشیش سعید عابدینی در ایران، گردهمایی‌هایی در آمریکا و برخی کشورهای جهان برگزار شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن انتشار این خبر به نقل از نشریه محلی پرس تریبیون در آمریکا گزارش داد که بیش از 100 نفر از مردم در شهر مریدین آمریکا هم روز جمعه به این مناسبت گرده هم آمدند. سعید عابدینی کشیش آمریکایی ایرانی تبار مهرماه سال 1391 در تهران بازداشت شد. آقای عابدینی به اتهام تشکیل و راه‌اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده است نیروهای ائتلاف روز شنبه اهدافی را در سوریه و عراق هدف قرار دادند. پنتاگون اعلام کرده است که از جمله به اهدافی در حوالی شهر کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه حمله شد. در پی حملات گروه‌های خلافت اسلامی یا داعش به روستاهای اطراف این شهر کردنشین، 10,000 تن از ساکنان آن به ترکیه گریختند.
خیلی سپاسگزارم از نوشین. نوشین سید حسینی با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود. نیروهای ائتلاف اما از جمعه شب حملات هوایی سنگینی رو علیه مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه آغاز کردند. حملات هوایی که گفته می شود بدون نیروهای پیاده نتیجه چندانی به دنبال نخواهد داشت. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
نیروهای ائتلاف برای اولین بار روز شنبه به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی عین العرب و سایر مناطق سوریه حملات هوایی انجام دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن مدیر سازمان ناظر حقوق بشر سوریه در این باره میگوید که نیروهای ائتلاف به مواضعی دورتر از موقعیت نیروهای مبارز در خط مقدم با ارتش سوریه حمله بردند. خبرگزاری فرانسه همچنین میگوید که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضعی در شهر رقه، مکانی که داعش پایتخت خلافت اسلامی خوانده است، انجام داده است. یک گروه ناظر بریتانیایی در منطقه به این خبرگزاری گفته است که حداقل 31 صدای انفجار در شهر رقه و حومه آن شنیده شده است. این گزارش می‌افزاید که آمریکا مایل نیست با حملات هوایی به خط مقدم جنگ میان نیروهای ارتش بشار اسد و جنگجویان وضعیتی به وجود آورد که ارتش اسد موقعیت دست بالا را در جبهه به دست آورد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین:
من غیر مستقیم به دولت سوریه کمک خواهد شد، چون به هر حال یکی از مخالفین اسد سرکوب خواهد شد و دولت سوریه هم بیمیل نیست که سرکوبی این نیروها تقریبا با توافق دولت سوریه انجام بدهد، که دولت سوریه رو به بازی بگیرن. ولی ظاهرا دولت آمریکا و دولت انگلستان نمیخوان رسما دولت سوریه رو به بازی بگیرن، به همین علت این برنامه تربیت نیروهای معتدل مخالفین رو به عهده گرفتن. ولی اینکه این نیروهای معتدل مخالفین بتونن واقعا سریع تبدیل به یک نیروی پیاده نظام برای ارتش آمریکا و ارتش انگلستان بشن، این جا شک و تردید باقی است و همین علت خیلی از ناظران میگن که در میان مدت بعید نیست که نیروهای اسد در حقیقت تبدیل به نیروی پیاده نظام آمریکایی و انگلیسی ها بشن.
گزارش ها کیست که علاوه بر ملحق شدن کشورهای بیشتری به ائتلاف آمریکا علیه حکومت اسلامی در عراق و سوریه، همزمان با گسترش حملات هوایی علیه مواضع افرادگرایان، آمریکا شروع به آموزش هزاران نیروی معتدل سوری به عنوان نیروی زمینی علیه افرادگرایان کرده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن:
حملاتی رو که آمریکا علیه مواضع خلافت اسلامی در سوریه داره انجام میده با همکاری کشورهای عربی و همینطور این حملات در عراق داره انجام میگیره، اینها کارساز هست، حالت بازدارندگی داره، از پیشرفت داعش میتونه جلوگیری بکنه ولی تعیین کننده نتیجه جنگ نیست و این رو آمریکایی‌ها کاملا به این واقف هستند. هدف اینها برای اینکه اون گونه که اوباما گفته ما می‌خوایم خلافت اسلامی رو نابود بکنیم، باید نیروی زمینی وارد عمل بشه و آمریکا و دیگر کشورها و حتی بریتانیا حاضر نیستند که سرباز بفرستند و تمام توجهشون به اینی که بخوام بعضی از گروه‌های میانه رو از جمله ارتش آزاد سوریه رو تقویت بکنند که اینها بخواند وارد عمل بشن علیه خلافت اسلامی. ولی اینجا هم دو تا فاکتور هست، یکی این که این گروه ها خودشون با این استراتژی آمریکا مخالف هستند، میگن که آمریکا دست کم بایستی هم رژیم اسد رو مورد هدف قرار بده مواضعش و هم خلافت اسلامی رو، و آمریکا این کارو نمیکنه. اینها پیچیدگی های این عملیات است و به همین جهته که آمریکایی‌ها و دیگر کشورها میگن که برای اینکه ما بتونیم کار با دوامی علیه داعش خلافت اسلامی انجام بدیم به چند سال وقت نیاز داریم.
خبرگزاری فرانسه روز شنبه گزارش داد که بلژیک، دانمارک و بریتانیا بعد از فرانسه و هلند قبول کردند که جنگنده‌های خود را برای عملیات علیه افرادگرایان گروه حکومت اسلامی به عراق ارسال کنند.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. مهداد قاسم فر بود که گزارش میداد. پیام های شما همچنان ادامه داره به این برنامه، به خصوص در مورد پرونده هسته ایران و مذاکرات هسته ای پیام های زیادی برای ما فرستادید. نوشتند که کاش این بحث هسته ای رو تموم کنید و به داد مردم برسید، چرا که خانواده خودتون سیر هستند و از به گفته این همراه ما بدبخت بیچاره ها شما خبری ندارین. گفتند که لعنت به برنامه هسته ای که بهانه است برای پیچاندن مردم. همراه دیگری گفتند که این بلا تکلیفی دنیا و ملت رو خسته کرده، ملت ایران رو و ما رو سر کار گذاشتند و از طرفی هم میگن که فرزند بیشتر بیارید اما مشکلات کشور مدام بیشتر میشه و آدم میشنوه و قصه میخوره. امیدواریم که شما قصه نخورید. به حال همراه دیگری گفتن که تاریخ ثابت کرده که به روسیه نمیشه اعتماد کرد، با این حال جمهوری اسلامی ایران سر خود را در دامن روس‌ها گذاشته. همراه دیگری گفتند که اوایل آقای ظریف هر روز در فیسبوک خود مینوشت و مینوشت که داریم نزدیک میشیم به پیروزی دوستان و فکر کنم که آقای ظریف فرق بین دور و نزدیک رو نمیدونن. یادآوری میکنم که همه اینها پیام ها و دیدگاه های شما همراهان رادیو فرداست و الزاماً بازتاب دهنده سیاست های این رسانه نیست. با ما همراه باشید، همچنان برای ما پیامک بفرستید در طول این برنامه به 00420606038750. اجازه بدید که در این بخش از صبحانه با خبر به فرج سرکوهی سلام کنیم و نگاهی کنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام، صبح خیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و ممنون از شما که به سراغ فرهنگ آمدید.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. به حال در میراث فرهنگی جهانی در سازمان یونسکو فهرستی وجود داره که بعضی از آثار ایران هم در اون قرار داره، از جمله محوطه تاریخی پاسارگاد که ارزش هنری و فرهنگی در خور توجهی داشته در طول سالیان و حالا میبینیم که خبر میدن یک کارخونه قرار هست در محوطه درجه یک که این بنا تأسیس بشه.
بله، خب میدونیم که اگر شما تمدن‌های قدیمی یعنی ایران، یونان، مصر، چین، هند و تمدن‌هایی که در آمریکای جنوبی بودند، اینکا و مایا و غیره رو با هم مقایسه بکنید، می‌بینیم که همه اینها تمدن‌های بسیار قدیمی بودند و تمدن بین‌النهرین همچنین، اما ایران از نظر اینکه بناهای تاریخی بر پای مونده باشه خیلی تغییر هست اگر مقایسه کنیم با دیگر تمدن‌ها که اغلب بناهاشون آثارش به هر حال بر جای مونده است. حالا این چند بنایی هم که مثل تخت جمشید و پاسارگاد و اینا مونده، طبیعتاً بناهای بسیار ارزشمندی هستند از زاویه‌های مختلف، همونطور که شما اشاره کردین، و محوطه پاسارگاد یکی از مهمترین اوناست. این محوطه در 135 کیلومتری شیراز، شمال شیراز هستش. چند به اصطلاح بنای بسیار مهم داره: آرامگاه کوروش، کاخ دروازه، کاخ بارعام، کاخ اختصاصی، آبنماهای باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه و دیگر به اصطلاح چند نمونه دیگری که بسیار مهم هستند و همونطوری که گفتین در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شدن و طبیعتاً دولت ایران متعهد است که از اینا نگهداری بکنه طبق قراردادهای بین المللی. حالا متاسفانه اما چنین نیست. مثلا هجوم به این محوطه بسیار شدید است. آقای محمد نصیری سرپرست پایگاه جهانی پاسارگاد در استان فارس دیروز اعلام کردش که مجوز ساخت کارخانه رب گوجه فرنگی در حریم درجه یک این محوطه تاریخی صادر شده و این کارخانه در فاصله 4 کیلومتری به اصطلاح قرار رب گوجه فرنگی بسازد. و بعد هم اعلام کرد که البته این اولین بارش نیستش، قبلا هم یک کارخونه دیگری در اونجا شروع شده که یکی از سوله هاش هم ساختن و چند هفته پیش هم اعلام شد که یک کارخانه ذرت خشک‌کنی هم قرار است در محوطه پاسارگاد احداث بشه. حالا مثل این که دیگه هیچ جا نمونده که صنعتی بشه، همه جای کشور صنعتی شده، مونده این محوطه پاسارگاد که با رب گوجه فرنگی و ذرت خشک‌کنی صنعتی بشه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، حالا بریم به نکته بعدی بپردازیم. گنگ خواب دیده ترکیبی است که علاقمندان به ادبیات به خصوص ادبیات کلاسیک فارسی اون رو خوب می‌شناسن در آثار مولانا. حالا به نمایشی با عنوان گنگ خواب دیده به صحنه خواهد رفت. اما این نمایش بر ما بفرمایید آقای سرکوهی.
بله، خب اغلب ما این بیت معروف مولوی رو شنیده ایم که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. در واقع در این تعبیر این هستش که کسی حقیقت رو دیده اما او رو نمیتونه در قالب کلام بیان بکنه و دیگران هم این گوش شنوا برای این حقیقت ندارن. حالا نمایش گنگ خواب دیده رو آقای آتیلا فسیانی نوشته، خودش طراحی کرده و کارگردانی میکنه. از امروز در تالار سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. خودش هم گفته که ما همین مفهوم مولوی رو میگیریم، یعنی کسی که حقیقت رو دیده و حالا در بیان اون مشکل داره. این یک کاریست از گروه تئاتر بازی.
نگاهیم بکنیم به آدمک ها و صورت حک ها. آقای سرکوی، عنوان نمایشگاهی است که افتتاح شده در تهران.
بله، این نمایشگاه نقاشی های خانم مهتاب فرد امینی هست در گالری صبحان افتتاح شده با همون عنوانی که گفتین، آدمک ها و صورت حک ها، که 36 تابلو نقاشی هست با آکرولیک خلق شدن و تصاویر بر دو بخش تقسیم شدن. یه سری تصاویر انتزاعی هستن که یک کجدیسه شده چهره ها و در واقع همونطور که نقاش گفته اینا حالات گوناگون زن ایرانی رو در موقعیت کنونی که با تبعیض روبرو هست نشون میدن و این نمایشگاه تا 10 مهر ماه هم ادامه داره.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز با ما در این برنامه همراه بودید.
دو سال قبل ماموران امنیتی ایران به ظن جاسوس بودن یک شهروند 25 ساله اسلوواک او را بازداشت و زندانی کردند. آنها معتقد بودند که ماتی والوخ جاسوس است، اتهامی که او رد می‌کند. ماتی در مصاحبه اختصاصی از تجربیاتش در زندان اوین برای ما می‌گوید.
در این بخش از برنامه بار دیگر ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ببینیم که چه مطالبی در روزنامه‌های امروز یک شنبه ششم مهر ماه برجسته شده. شهرام رفیع‌زاده با ماست. آقای رفیع‌زاده، پایان مذاکرات هسته‌ای در نیویورک، پایان بی‌نتیجه این مذاکرات و به حال دور بعدی مذاکرات که پیش رو هست، موضوعی است که امروز روزنامه‌ها خیلی زیاد هم در همه صفحه‌ها به اون پرداختن. بفهمید که کدوم روزنامه‌ها چه گزارش‌هایی داشتن.
بله، امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت های منتشر کردن درباره پایان بی نتیجه مذاکرات هسته ای نیویورک. هفتمین دوره مذاکرات هسته ای بوده. به نوشته روزنامه ابتکار که گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده، مذاکره کنندگان هسته ای بعد از شروع دوره هفتم مذاکرات ابراز خوشبینی کرده بودند نسبت به اینکه برخی از اختلافات در جریان این دور از مذاکرات در نیویورک حل بشه. اما روزنامه ابتکار نوشته که در پایان این دور از مذاکرات آقای عباس عراقچی گفته که ما در برخی از جزئیات تونستیم به توافق برسیم اما در مجموع در اختلافات اساسی مشکلی حل نشده و همچنان اختلافات ادامه داره. این روزنامه نوشته به همین دلیل مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی با چمدان‌های خالی به تهران باز می‌گردند و مذاکرات امید رسیدن به توافق به دور هشتم مذاکرات واگذار خواهد شد که معلوم نیست هنوز مکان برگزاری اون کجا خواهد بود. روزنامه ایران امروز دو گزارش در همین زمینه منتشر کرده. در یک گزارش اشاره کرده که آقای روحانی در آخرین نشست خبری خودش در نیویورک 3 شرط اصلی ایران برای توافق هسته‌ای رو اعلام کرده: تداوم فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای، تداوم غنی‌سازی و همچنین لغو تحریم‌ها. به نوشته روزنامه ایران، شروطی که آقای روحانی برای رسیدن به توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 اعلام کرده. اما گزارش دیگری هم این روزنامه داره که در این گزارش برخی اظهارات مقام‌های مختلف چه داخلی چه خارجی رو منتشر کرده، از جمله از قول آقای عباس عراقچی، نوشته که در برخی موارد فنی ما تونستیم به توافق‌های برسیم اما اختلافات سیاسی در مذاکرات هسته‌ای ادامه داره. از قول نماینده روسیه در مذاکرات هم روزنامه ایران نوشته که بی تردید همچنان امکان موفقیت در تدوین متن توافق جامع تا ضرب الاجل 24 نوامبر وجود داره. اما روزنامه جوان از زاویه دیگه‌ای به موضوع مذاکرات هسته‌ای نگاه کرده و نوشته که دیپلماسی آقای ظریف امسال به نوشته این روزنامه با تردیدهایی در داخل مواجه شده. از جمله روزنامه حمله هم کرده به آقای ظریف و ایشون رو متهم کرده که سعی میکنه با کشورهای 5+1 مذاکراتی خارج از چارچوب مذاکرات هسته‌ای انجام بده برای برتری حامیان خودش، حامیان سیاسی یا متحدان سیاسی دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان در انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی. و البته آقای صادق زیبا کلام در روزنامه آفتاب یزد تأکید کرده که در نهایت به توافق خواهیم رسید تا آذر ماه، به این دلیل که اراده در هر دو طرف وجود داره.
بسیار خوب، ما خیلی مفصل نگاهی کردیم آنچه که روزنامه های امروز در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و پایان این دور از مذاکرات در نیویورک منتشر کردن. حالا به روزنامه اعتماد نگاه میکنیم آقای رفیع‌زاده. روزنامه اعتماد خبر میده از سخنگوی شورای نگهبان که این شورا در دستور کار جدید خودش برنامه رو داره برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی. بفهمید که موضوع چیست؟
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که آقای نجات الله ابراهیمیان که سخنگوی جدید شورای نگهبان هست، روز گذشته اعلام کرده که در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان سلوک سیاسی و منش اجتماعی کاندیداها رو هم مورد ارزیابی قرار میده و مبنای تایید صلاحیت کاندیداها از جمله سلوک سیاسی و منش اجتماعی خواهد بود. پیشتر شورای نگهبان از نظر شرعی و التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه مورد بررسی قرار میداد کاندیداها رو، اما این روزنامه نوشته که حالا عقاید شخصی و منش اجتماعی هم از این پس دخیل خواهد بود. دو یادداشت هم در انتقاد از این برنامه جدید شورای نگهبان منتشر شده. یکی رو آقای محسن روحامی نوشته که تأکید کرده که در هیچ کجای قانون قوانین جاری در ایران اشاره‌ای به این نشده که سلوک سیاسی و منش اجتماعی میتونه مبنای بررسی صلاحیت کاندیداها در انتخابات باشه. آقای بهمن کشاورز هم در یادداشتی تأکید کرده که شرط سلوک سیاسی علمی و فنی نیست.
و همینطور روزنامه شهروند رو فرصت داریم که ببینیم. روزنامه شهروند گزارشی منتشر کرده درباره اعلام دو نرخ متفاوت درباره تورم از سوی دو مرکز دولتی متفاوت.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ تورم در پایان شهریور ماه 21.1% بوده و همزمان به فاصله نصف روز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم در ایران 26.6% هست. این روزنامه اشاره کرده که این دو آمار 0.5% اختلاف دارن، یعنی مال مرکز آمار کمتر هست نسبت به بانک مرکزی، و ابراز تعجب کرده روزنامه شهروند از اینکه چطور میشه یک روزه 0.5% نرخ تورم در آمارهای دو مرکز دولتی کاهش پیدا بکنه. در این حال این روزنامه انتقاد کرده از دوگانگی یا چندگانگی آمارهای اقتصادی در ایران.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. از کیوسک مطبوعات باز میگردیم به استودیوی صبحانه با خبر و با هم سری میزنیم به جهان پرشور موسیقی. کمی موسیقی میشنویم و خبرها درباره موسیقی رو دنبال میکنیم. بردیا افشین با ماست.
سلام، امروز یک شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ مهمترین اتفاقها و رویدادهای موسیقی جهان در هفت روز گذشته میرم، چرا که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه. بعد بگم که در چند روز گذشته چهره‌های برجسته و پرطرفدار زیادی بودند که آثار تازه‌ای رو منتشر کردند و این تازه‌ها رو در فضاهای اینترنتی با طرفدارانشون به اشتراک گذاشتند، در حالی که اغلب طرفداران این چهره‌ها اصلاً انتظار انتشار آثار تازه رو از اونها نداشتند. من امروز به این آثار می‌پردازم. پریروز بود که تام یورک، هنرمند مطرح انگلیسی، آلبوم تازه انفرادیش رو منتشر کرد. آلبومی که هم خبر انتشارش و هم نحوه انتشارش غیر منتظره بود. آلبومی به اسم جعبه های نوین آینده که دومین مجموعه استودیوی تام یورک، خواننده، نوازنده و آهنگساز 45 ساله محسوب میشه که خیلی ها او رو به عنوان مرد اصلی گروه رادیوهد میشناسند، گروهی بسیار معروف و تأثیرگذار در موسیقی راک آلترناتیو. تام یورک این آلبوم رو از طریق سایت بیت تورنت با طرفدارانش به اشتراک گذاشته و این اولین آلبومی است که در طول تاریخ به این شکل در این پروتکل اشتراک گذاری فایل های حجیم منتشر میشه. استقبال از آلبوم جدید تام یورک، این هنرمند خلاق و پیشرو، خیلی زیاد بوده. تنها در 2 ساعت اول انتشار نزدیک به 35 هزار بار این آلبوم دانلود شده. گروه قدیمی و پرطرفدار The Who از بازمانده های موسیقی پرشکوه راک دهه 60 میلادی اولین اثر تازهش رو بعد از 8 سال منتشر کرده، آهنگی به اسم موفق باشی که به ثانیه هایش گوش دادیم و به ادامش هم بعدن گوش میدیم، آهنگی که در مجموعه تازه منتشر میشه، آلبومی که به مناسبت 50مین سالگرد تأسیس گروه هو قراره که به بازار بیاد و در اون آهنگ‌های منتخب از 5 دهه فعالیت این گروه گنجونده شده. گروه هو در کنار گروه‌های چون بیتاز و رولینگ ستونز از اسطوره‌های موسیقی بریتانیا در طول تاریخ به حساب میاد.
Need while, tomorrow's child. Protect the land from the greed of man. Take out the dams, stand up to oil. Protect the plants and renew the soil. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine?
نیل یانگ، هنرمند مطرح کانادایی، رو خیلی ها از بزرگان تاریخ موسیقی راک به حساب میارند. آهنگساز، خواننده و نوازنده خلاق، نوآور و مؤلف که 68 ساله است در 5 دهه در بالاترین سطح فعالیت کرده. اما در این حال باید نیل یانگ رو یکی از چهره‌های سرشناس فعال اجتماعی به حساب آورد که دغدغه‌هایی درباره محیط زیست داره، دغدغه‌های جدی، و او به تازگی آهنگی رو منتشر کرده به اسم چه کسی برمیخیزد، آهنگی که سراسر پر است از شعارهای در حمایت از محیط زیست. و ما تا ثانیه های دیگه به ادامه این آهنگ گوش میدیم، ولی یادآوری کنم این آهنگ به زودی بعدن در آلبوم 35 نیل یانگ به صورت رسمی به بازار میاد. گروه ویزر از گروه‌های برجسته راک آلترناتیو از دهه 90 میلادی تا یکی دو هفته دیگه قراره بعد از 4 سال اولین آلبومش رو منتشر کنه. اما این گروه آمریکایی پیش از اون به تازگی یک آهنگ از این مجموعه استودیویی رو برای طرفدارانش در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته و ما هم در آخر به این آهنگ گوش میدیم، آهنگی به اسم دختر تنها از گروه ویزر و از آلبوم تازش که قراره در این پاییز به بازار بیاد.
بسیار خوب، این هم از جهان موسیقی. با بردی افشین همراه بودیم، سری زدیم به جهان موسیقی، خبرها رو با هم مرور کردیم از موسیقی و کمی موسیقی شنیدیم. سپاسگزارم که با ما در این صبحانه با خبر در این صبح یک شنبه هم همراه بودید. براتون یک شنبه درخشانی آرزو میکنم. من فهیمه خضری هستم همراه با تیم بامدادی رادیو فردا. در پایان این صبحانه با خبر با شما خداحافظی میکنم، ولی دعوت میکنم روی موج رادیو فردا بمونید. این یک رادیوی 24 ساعت است و همین الان در ادامه برنامه میتونید که آخرین خبرها رو همچنان پیگیری کنید. خدا نگهدار.
ساعت 8
بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اظهارات اخیر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا درباره ایران را حرف‌های عجیب و غریب خوانده و آنها را ناشی از تفرعن توصیف و بریتانیا را به ایجاد آشفتگی در منطقه متهم کرد. دیوید کامرون هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود حمایت ایران از گروه‌های تروریستی برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. علی لاریجانی در همایش ملی گردشگری غرب را نیازمند کمک دانسته و به کودکی تشبیه کرد که از روی ترس فریاد می‌زند و فحاشی می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف همتای روس خود در نیویورک بر فاصله زیاد میان مواضع ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از وزیر امور خارجه ایران، دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 در اروپا برگزار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم پیشتر با اشاره به کند بودن پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای گفته بود که برای رسیدن به توافق در این مذاکرات نیاز به تصمیم‌های مهمی است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود درباره وضعیت آمریکایی‌های زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست گفتگو کرده است. یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در نشستی با خبرنگاران در روز جمعه ضمن اعلام این خبر گفته است که آمریکا تمام تلاشش را به کار می‌بندد تا شهروندانش را بازگرداند. جان کری پیشتر هم در بیانیه‌ای با نام بردن از امیر حکمتی، سعید آبدینی و جیسون رضاییان شهروندان آمریکایی زندانی در ایران خواستار آزادی آنها شده بود. به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کشیش سعید آبدینی در ایران، گرد همایی هایی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر برگزار شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن انتشار این خبر به نقل از نشریه محلی پرس تریبیون در آمریکا گزارش داد که بیش از 100 نفر از مردم شهر مریدین در آمریکا هم روز جمعه به این مناسبت گرد هم آمدند. سعید آبدینی کشیش آمریکایی ایرانی تبار مهر ماه سال 1391 در ایران بازداشت شد. آقای آبدینی به اتهام تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در بهمن ماه سال گذشته خواستار آزادی سعید آبدینی شده بود. یک مقام سپاه پاسداران استان خراسان رضوی گفته است که حدود 50 میلیون گیرنده ماهواره دولتی و غیر دولتی در ایران وجود دارد. محمد فاضلی جانشین حفاظت اطلاعات سپاه امام رضا روز شنبه در شهرستان گناباد بدون اشاره به منبع آمار خود گفته است جمع‌آوری قانونی ماهواره ها توسط نیروی انتظامی برای مقابله با استفاده نادرست از آنها جوابگو نیست، بلکه باید فرهنگ عدم استفاده از به گفته او این بلای خانمانسوز در بین مردم نهادینه شود. این مقام سپاه ایران را دچار منجلاب فرهنگی توصیف کرده و افزوده است که تنها 10% مردم ایران آمادگی مقابله با تجاوز دشمنان را دارند. رئیس منطقه خودگردان کاتالونیا در شمال اسپانیا اعلام کرده است که قصد دارند همه پرسی استقلال این منطقه را در تاریخ 9 نوامبر برابر با 18 آذر ماه برگزار کنند. پارلمان منطقه کاتالونیا مدتی پیش با 166 رأی موافق در مقابل 28 رأی مخالف برگزاری همه پرسی را تصویب کرد. اما دولت اسپانیا این همه پرسی را مغایر قانون اساسی این کشور خوانده و گفته است که با طرح موضوع در دادگاه قانون اساسی مانع از برگزاری آن خواهد شد. شهر بارسلونا مرکز منطقه خودگردان کاتالونیا دومین شهر بزرگ اسپانیا و از معروفترین مراکز گردشگری این کشور است. مراسم تحلیف اشرف غنی احمدزی به سمت رئیس جمهوری جدید افغانستان روز دوشنبه برگزار می شود. قرار است در این مراسم عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی آقای احمدزی نیز رسماً به عنوان رئیس اجرایی معرفی شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام روز جمعه آراء نهایی اشرف غنی احمدزی را در انتخابات ریاست جمهوری 55.27% اعلام کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا بخش‌های دیگر خبری.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبه تاریک قصه از اون وقتی که مهتابه شدی تو، به عشقت خفته نبض طبع شعرم، تپش از سر گرفت جانان از نو، معطر شد هوای شهر ذهنم از عطر لحظه مرغوب دیدو، گذشتم از غبار شک و تردید، شدم از خواب کتمان تو بیدار، به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری، نفس از این نگاه تو گرفتم، شدم در بستر عشق تو جاری، به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری، نفس از این نگاه تو گرفتم، شدم در بستر عشق تو جاری. بی تو بی و هم نشستم پای ناز و غمزه تو، به حال این تغییر کردی تو همراه، سکوت مطلق شرم و عراض و چه خوش آهنگ و بی هر باش شکستی، اجابت خرج من کردی و آخر به این دل چه فریبانه نشستی، به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری، نفس از این نگاه تو گرفتم، شدم در بستر عشق تو جاری، به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری، نفس از این نگاه تو گرفتم، شدم در بستر عشق تو جاری. زمستون محبت سپردی دست من دست بهارو، تو دردان تر از دمسته لبخند رو بودی از نگاهم انتظارو، قسم خورده به عشقت سر بلندم، اگه حتی کنار من نمونی میمونم تا ابد رو خاک یادت، مرید لحظه های آسمونی، به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری، نفس از این نگاه تو گرفتم، شدم در بستر عشق تو جاری، به شوق حس خوب خواستن تو شدم از دست دل شوره قراری، نفس از این نگاه تو گرفتم، شدم در بستر عشق تو جاری.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
زندگی تازه است، حجم عشق همیشه بی‌اندازه است. تا عمر مرز آسمون از خنده رو خوشبختی بخون، با هم میشه تا فتح قله ها را. اینجاست همون جایی که باید دل به دریا زد، تا بشکنیم این منو که صاف کنیم این شما. نگذار که تقویم تعداده دل نرزه ها تو بشماره، تو آجه مراست فردا تو دستای ما. چی ازش امید باید که خالیشی از این تردید، تا بر مرز آسمون از خنده و خوشبختی بکن، با هم میشه تا فتح قله ها را. اینجاست همون جایی که باید دل به دریا زد، تا بشکنیم این منو رسیم با هم به آجش و پرواز و قروب. به صفر مطلق میرسی تو این راه نقطه چین، فرصت ترسیم فردا رو تو رایات ببین. آره تو رایات.
بر روی خط فردا،
من میخواستم درباره مشکل بیابی میتونیم داخل رادیو حرف بزنیم. ما در روستای بیرفتاره زندگی میکنیم، 25 سال مشکل بیابی داریم. بلبل آبا
نظام جمهوری اسلامی بهتر است به جای کمک‌های بلاعوض عمرانی به تاجیکستان، مانند تونل زدن و راه‌سازی، به تونل کندوبند و راه‌های ناهموار ایران بپردازد و این همه برای جا کردن خود در دل مردم تاجیک و امریکای لاتین از جیب مردم حاتم بخشی نکند.
کاری رو آیا اون 5 به علاوه 1 دارن به ما، یعنی به ایران میدن؟ چرا اینقدر کار خراب کردیم که الان مجبور شدیم شام و صبحونه و نهار هم بدیم که تازه یه جوری کارمون پیش بره؟ آخه
صدای شما صدای فرداست.
تازه حرف تازه من و تو با شب که درازه هیچگی مثل ما نفهمی دل این شب یه رازه من یه نیمه از تو بودم تو یه نیمه از خود من بین ما فاصله افتاد دل من تو رو شکستم بغض نکن که بغض چشمات شده این دازه به جونم با خیال پر میگیره بنده استخونم اسم رمز شب ستاره از تو بنامون تا دوباره از شبا که دلتنگ جنونی ستاره بازیمون بهانه چشمات شده این دازه به جونم با خیال پر میگیره بنده استخونم اسم رمز شب ستاره است بودن آمون تا دوباره است شبا که دلتنگ جنونی ستاره بازیمون بهانه تازه حرف تازه من و تو با شب که درازه هیچگی مثل ما نفهمی تو دل این شب یه رازه من یه نیمه از تو بودم تو یه نیمه از خود من بین ما فاصله افتاد دل من تو رو شکستم بغض نکن که بغض چشمات شده این دازه به جونم خیال پر میگیره بنده استخونم اسم رمز شب ستاره است با منامون تا دوباره است شبا که دلتنگ جنونی ستاره بازیمون بهانه است
رادیو فردا سالم بمانید
سلام دوستان در مورد بیماری دیابت نوع 2 دیابت اغلب بزرگسالان برایتان در برنامه‌های گوناگون گفته‌ایم بهترین توصیه پزشکان به مبتلایان به دیابت نوع 2 این است که غذای سالم و خوب بخورید به دفعات زیاد اما به مقدار کم اگر می‌توانید ورزش کنید وگرنه تا می‌توانید پیاده روی کنید پزشکان باز هم اتمام حجت میکنند و میگویند که برای آنها من از صبح تا شب دنبال 4 تا بچه میدوم و آنها را تر و خشک میکنم و میشورم و میپزم و 10 تا قابلمه و بادیه و تشت جا به جا میکنم تعریف ورزش نیست آنها میگویند ورزش باید مستمر باشد از سوی دیگر به دفعات زیاد اما مقدار کم بخوریم یعنی چه باید خورد؟ کره، سرشیر، خامه، کیک شکلاتی، تخم مرغ، برنج، سیب زمینی، نوشیدنی‌های شیرین، نان و ماکارونی و غیره را باید کم خورد، اینا همه می‌دانیم. چرا که اغلب یا قند دارند و یا به قند تبدیل می‌شوند. اما نکاتی باریک‌تر از مو هم هست که دانستنش به کار می‌آید. مثلا برنج و سیب زمینی و انواع پاستا و ماکارونی همه به قند تبدیل می شوند، اما اثرات آنها متفاوت است. به طور مثال خوردن برنج سبب می شود که قند خون چنان خیزی بردارد که برای بیماران دیابتی خواب آلودگی و خستگی شدید را به دنبال خواهد داشت، حالا که خوردن انواع پاستا خیز قند در خون را به اندازه برنج بالا نمی برند و به سرعت هم پایین نمی آورند، بلکه آن را برای مدتی یک نواخت نگاه می دارند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
قصه بارو تماشایی ترین رویا.